بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 333، سطر هشتم. و به عبارت اوزه ان یتحقق به حقائق بعض الانبیاء الذین هم درجات ظهوره و طبقات نوره. بحث در تفسیر این جمله داشتیم که فمن زاره الى درجته فی الجنه من منزله فقد زار الله تبارک و تعالی. گفتیم که الى درجته و من منزله رو متعلق میگیریم به زاره و میگیم مراد از زیارت پیغمبر زیارت شخص پیغمبر نیست، بلکه اعم است از زیارت پیغمبر و ظهورات پیغمبر. گفتیم که مطلب به سه عبارت گفته میشه. عبارت اول همین بود که نور پیغمبر منبسط است بر تمام مراتبی که توی جنت وجود دارد، بنابراین هر جای جنت رو که مشاهده بکنیم نور ایشون رو میابیم و ایشون رو زیارت میکنیم. در عبارت دوم گفتیم که هر کس که در بهشت است باید ملاحظه کند که منزلتش نسبت به پیغمبر در چه حدی است. و چون پیغمبر صاحب لواء حمد نامیده می شود و همچنین صاحب مقام محمود گفته می شود، باید شخص ببینه که موقعیتش در تحت لواء حمد و ارتباطش با مقام محمود چقدر است. به همون مقدار میتونه از زیارت حضرت استفاده کنه. و توضیحاتی که لازم بود عرض شد، دیگه تکرار نکنم. به تعبیر دیگر گفتن باید ببیند که هر شخصی باید ببینه در چه حدی از خلق پیغمبره و چقدر از کمالات ایشون در او هست. به همون مقدار میتواند با ظهوری از ظهورات ایشون مرتبط بشه و ایشون رو از طریق همون ظهور زیارت کنه. من در ذیل همین بحث یه خورده به مطالب خارجی پرداختم و داستان حضرت نوح و حرکت کشتی رو هم اشاره کردم. و در ذیل اشاره توصیه کردم که این گفته من بدآموزی نداشته میشه. سعی کنیم که از کار رو به همون اندازه که گفتند عمل کنیم. با مئت و مره و عشر مره و عشر مره اکتفا نکنیم. و اشاره داشتم که موقعیتی پیش آمد که نشد حضرت نوح این صد بارو بگن، ناچارن این چنین عمل کرد. معنای حرف من این بود که در حالت عادی باید همون تعدادی که تعیین شده گفته بشه و انجام بشه. حالا در وقت اضطراری یا بالاخره خصوصیت‌های دیگه عارض شده، انسان ناچار میشه کوتاه کنه، اون حرف دیگری است. ولی در مواقع عادی سعی کنیم که چیزی رو کم نکنیم، اون چه که به ما دستور دادن طبق همون عمل کنیم. مطلب رو تکرار کردم فقط به خاطر این بود که اون لواء حمد و مقام محمود من توضیح نداده بودن، فقط گفته بودم و رد شده بودم. خواستم بیان کنم که حضرت صاحب لواء حمد و صاحب مقام محمودن. البته مقام محمود رو تفسیر کردن به مقام شفاعت، که به ایشون اجازه شفاعت داده شده. هر کس در تحت این لواء باشد یا اینکه ارتباطی با اون مقام محمود داشته باشد، اون ارتباطش به منزله ارتباطی با پیغمبر داره. وقت به در اندازه همون ارتباط میتواند با ظهور مناسب، با ظهور مناسب حضرت مرتبط شود و این حضرت رو در همون ظهور زیارت کند. حالا مطلب سوم و عبارت سوم که اول بحث امروزمونه، با دو تا توضیح روشن میشه. یک توضیح اینه که انسان ها وقتی که وارد مرحله اعمال حسنه میشن و به کمال لایق خودشون نزدیک میشن یا وارد میشن، اصطلاحاً گفته میشه وارث نبیی از انبیا میشن. بعضی ها وارث حضرت موسی میشن، بعضی وارث حضرت عیسی میشن، بعضی مثلا وارث حضرت ادریس میشن، هر کی یه جور. که در خصوص هم محیدین سعی کرده مشرب انبیا را ذکر کنه تا هر کس بداند که در کدام مشرب قرار داره. مشرب همه انبیا اونجا ذکر شده و مشخص شده که این انبیا روششون چه بوده و هر انسان کاملی اگه مثلا در این روش داخل باشه میشه مثلا ای سبیل المشرب، در اون روش داخل باشه میشه مثلا وارث حضرت موسی. پس انسان ها میشن در این کارهای الفانی و در مسیر کمال میشن وارث یکی از انبیا. این یه مطلب. وقتی وارث نبی شدن میرن که به سمت میرن که هم درجه بشن با اون نبی یا نزدیک بشن به درجه اون نبی، وارث اون نبی میشن دیگه، میشن تقریبا نزدیک اون درجه یا هم درجه با اون نبی. هم درجه یعنی هم درجه شدن رقیقه با حقیقت، منظور اینه. و الا کسی به درجه حضرت موسی و عیسی اینا نمیرسه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که قاضی سعید قبلا فرمود همه انبیا ظهورات همین پیغمبر ما هستند. همه انبیا ظهورات همین پیغمبران. ایشون معتقد بودن که 124,000 پیغمبر نداریم، یک پیغمبر داریم با 124,000 ظهور. اعتقاد ایشون این بود. بنابراین تمام این پیغمبرا ظهورات مختلف پیغمبر ما هستند. این دو تا مطلب رو کنار هم جمع کنید. اولیا میشن وارث انبیا، انبیا هم میشوند ظهورات پیغمبر آخرالزمان. پس اولیا به واسطه وارث نبی انبیا شدن میشن ظهورات مختلف پیغمبر. یعنی مرتبط میشن با پیغمبر. به تعبیر ایشون میفرماد خلقی از اخلاق پیغمبر میشن. باز تعبیر رو عوض میکنه، عضوی از اعضای پیغمبر میشه. خب وقتی خودشون رو تصور میکنن اون عضو تصور میشه. و چون عضوم ممکن نیست تصور شود مگر کل تصور بشه، که بعد مرتبه این عضو نسبت به کل دانسته بشه، پس وقتی داره خودش رو لحاظ میکنه عضو پیغمبر لحاظ میشه، و وقتی عضو پیغمبر رو لحاظ میکنه کل پیغمبر لحاظ میشه، چون باید بداند که این عضو چه نسبتی با کل دارد، پس باید کل رو لحاظ بکنه تا لحاظ جز براش حاصل میشه. بنابراین شخص وقتی خودش رو لحاظ میکنه با این وسائلی که گفتیم لحاظ پیغمبر براش حاصل میشه، لحاظ کل اون هیکل نوری براش حاصل میشه. لحاظ یعنی زیارت، پس وقتی خودش رو ملاحظه کند پیغمبر رو زیارت میکنه به این بیانی که گفته شد، چون خودش شده وارث نبی، وارثی که از انبیا، و انبیا هم ظهور پیغمبرن، پس این شخص به نحوی میشه ظهور پیغمبر ما، و وقتی ظهور شد مرتبه از مراتب نازل پیغمبر میشه، عضوی از اعضای ایشون میشه و رابطه ای با کل پیدا میکنه. وقتی خودش رو ملاحظه میکنه اون عضو ملاحظه میشه، رابطه اون عضو با کل ملاحظه میشه و به تبع کل ملاحظه میشه. کل که ملاحظه شد یعنی کل زیارت شد، پیغمبر به این صورت دارن زیارت میشه. و هر بهشتی به خاطر اینکه کمالی دارد قهرن یه ارتباط اینچنینی با پیغمبر دارد، حالا یا ارتباط بالاتر یا ارتباط پایینتر. بنابراین هر جای بهشت رو که نگاه کند، خودش هر جا باشد، منظرش هر جا باشد، از همون منظر پیغمبر رو زیارت میکنه، زیرا که به خودش عالم است و علم به خودش با این وسائلی که گفتیم علم به پیغمبر. این توجیه سومی ایشونه که با توجیهات قبل فرقی نداره، فقط یه تبیین دیگری است. بازم بیان اولیه ما رو داره تاکید میکنه. این بیان سوم، این بیان سوم هم بیان اول رو داره تاکید میکنه. بیان اول این بود که همه جای به ظهور پیغمبر هر جا نگاه کنیم مظهر ایشون رو دیدیم، پس ایشون رو زیارت کردیم. بیان اول بود. بیان دوم این بود که این انسان بالاخره وقتی کامل شده درجه ای از درجات خلق پیغمبر رو در خودش ظهور داده، وقت وقتی به خودش توجه میکنه به درجه ای از خلق پیغمبر توجه میکنه و درجه از خلق پیغمبر ظهور خلق پیغمبر است و پیغمبر رو نشون میده. پس اگه کسی خودش رو نگاه کرد به پیغمبر نگاه کرد. در این بیان سوم که توجه شدید به همین بیان، گفتیم هر کس به خودش توجه کنه به پیغمبر توجه کرده، پس در منزلش میتواند پیغمبر رو زیارت کنه، نه اینکه برود در مرتبه پیغمبر و در درجه پیغمبر، بلکه از منزل خودش که از پایین ترین درجه بهش باشد تا درجه پیغمبر هر جا باشد پیغمبر رو در زیارت خواهد کرد. اینم بیان سوم بود. با بیان سوم مطلب تمام میشه و ایشون در عبارت امام الا درجته رو و من منزله رو متعلق به زارهو میگیره و این چنین معنایی رو که به سه بیان شد از این جمله امام استفاده میکنه. این توضیحی بود برای این جمله به نظر ایشون. خب حالا بقیه مطالب من بخونم، از رو هر چی لازم بود عرض میکنم. صفحه 333 هستیم، سطر 8. و به عبارت اوزه، این سومین عبارت ایشونه. و به عبارت اوزه ان یتحقق، این ان یتحقق عطف بر سه خط قبله که گفت هیه ان یعرف ما منزلته من النبی. این ان یتحقق عطف بر اون ان یعرفه، بنابراین جمله قبلش رو باید تکرار کنیم. جمله قبل از ان یعرف رو عبارت اینطور بود: و تفصیل هذا الاجمال ان زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله من منزل زائر هیه ان یعرف. حالا میگیم هیه ان یتحقق. زیارت پیغمبر از منزل زائر به این صورت است که ان یتحقق این زائر، به حقایق بعض الانبیا، محقق شود به حقایق بعض الانبیا. محقق شود نه یعنی عالم شود، بلکه معنی این است که اون حقیقت نبی رو در خودش ایجاد کند، محقق بسازد، تا اصطلاحاً گفته شود که به درجه اون نبی رسیده، یا به اصطلاح دیگر گفته شود که وارث این نبی است، یا به اصطلاح سوم گفته شود که مشربش مشرب این نبی است. ان یتحقق به حقایق بعض انبیا، چه انبیا این صفت دارن؟ درجات ظهور پیغمبرن و طبقات نور ایشونن. اونا یه وجودات مستقل نیستن، بلکه ظهورات یک وجودن. بنابر نظر خود قاضی سعید که همه انبیا رو ظهورات یک وجود میدونه، یک وجود که پیغمبر آخر زمانه، بقیه ظهورات مختلف این وجوده. بنابراین همه انبیا درجات ظهور پیغمبرن و طبقات نور پیغمبرن. تحقق پیدا کند به حقایق بعض انبیا یعنی چی؟ یعنی به ان یکون این ظاهر، به اعتبار تخلقی که به بعض اخلاق مختص به فلان نبی پیدا می کند، یکون وارثن مرتبته، وارث مرتبه اون نبی شود. ذالک النبی یعنی هر نبیی که این وار این شخص اخلاق اون نبی رو میگیره و مشرب اون نبی رو عمل میکنه و میشه وارث اون نبی. و ان یکون این زائر، به اعتبار این که متخلق میشود به بعض اخلاقی که مختص به این نبی خاصه، مثلا به حضرت موسی، به حضرت عیسی، یا به ادریس امثال ذالک، به ان یکون این زائر وارثن مرتبته، یعنی وارث مرتبه اون نبی شود از طریق تخلق و اخلاق او. شاربن مشربه، عطف بر وارثن مرتبته است، یعنی مشرب اون نبی را بنوشد و هم مشرب شود با اون نبی. و الی هذا المعنا، هذا المعنا یعنی این که انسانی که در مسیر تکامل می افتد و وارد می شود، در واقع وارث یکی از این انبیاء بزرگ قرار می گیرد. به این مطلب اشاره کردند اهل حق، به قولشون گفتن فلانی کانه علی قلب موسی، یا فلانون عیسی المشرب، الی غیر ذلک، فلانی وارث فلان نبیه. این الفاظی که عرفا به کار میبرن منظورشون اینه که این آدمی که در مسیر عرفان افتاده تو این مسیری میره که به بعض اخلاق مثلا حضرت موسی متخلق بشه، یا به بعض اخلاق حضرت عیسی متخلق بشه. و به این صورت که انسان ها هر کدومشون میشن وارث نبی. عرض کردم کتاب فسوس محی الدین متکفل همین معناست که مشارب این انبیا رو ذکر میکنه، طریق و اخلاق انبیا رو بیان میکنه، و بعد به عرفا میگه حالا که مشغول فعالیتید ببینید که در کدام خلق واردید و مشرب کدام نبی رو دارید و از کدام نبی تبعیت میکنید، در مسیر کدام اینها قرار گرفتید. این توی فسوس آمده، راه انبیا تقریبا اونجا گفته شد. بله اختیاری میشه، بله اختیاری میشه، یه دونه از مسیرها رو انتخاب میکنه. حالا شایدم اگر بی توجه انتخاب کند، خود به خود توی یکی از مسیرها واقع شود. اگر بی توجه انتخاب کند که ظاهرا نشه، چون به قول شما استاد اینها راه نماییش میکنه. ولی راه های مختلف داریم برای رسیدن به خداوند، و این راه های مختلف از طریق این ظهور های مختلف یعنی انبیاء مختلف انجام میشه. حضرت موسی ظاهرن تربیه، حضرت موسی غربیه، حضرت عیسی شرقیه. یا بر اساس بدن نیست. این قبله عیسوی ها هم همینطوری تعیین میکنه. پیغمبر در وارد قبله اینو میگن. میگن پیغمبر قبله شرقی و غربی نیست، وسط قرار گرفته، یعنی مکه. و غربش بیت المقدسه. اون مثل این که قبله یهودی هست. شرقش قبله عیسوی هست. حالا خود همین مرحوم آقای سعید هم تو جلد اول همین رو داشت. تو جلد اول همین تو شهدوی مشرق و مغرب رو برای همین یهودی ها گذاشته بود. بله. در مورد قبله. حالا شما می فرمایید که مسیر شمال هم برای پیغمبر لا شرقی و لا غربی است. برای حضرت موسی و عیسی یکیشون شرقی است یکی غربی. پیغمبرای قبلی قرار شد که مثلا پیغمبر آخر زمان باشه. شاید بعضیا استعدادشون بر حسب تشخیص استاد این باشه که تو این مسیر بره. بالاخره استاد اونها رو سوق میده به مسیری مثلا چه مسیر این نبیه. این چنینه، اینطور نیست که خیلی هم دلخواهی باشه. استعدادها و لیاقتها رو باید ملاحظه کرد. یک استعداد میکشه که مستقیم وارد مسیر پیغمبر میشه، یه استعداد پایین تره. شاید اینطوری باشه. الاغی ازالش من العبارات و الیه الایما فی الخبر المستفیض علما امتی که انبیای بنی اسرائیل. و به همین مطلب، یعنی به هذا المعنا که اشار اهل الحق، به همین معنا اشاره شده در خبر مستفیض که علما امتی که انبیای بنی اسرائیل. این عبارت چندین معنا شده. یک معناش این معنی است که الان مرحوم قاضی سعید برداشت میکنه، و در این معنی که الان قاضی سعید برداشت میکنه این چنینه: علمای امت یعنی کمل از امت من که تو مسیر معرفت الله قرار میگیرن و میخوان واصله به الله بشن، که انبیاء بنی اسرائیل هن. یعنی هر کدومشون تو مسیر یکی از این انبیاء بنی اسرائیل وارد میشه و در نتیجه مثل اون نبی میشه. وقت مجموعاً میشه گفت که انبیاء بنی اسرائیل. برداشتی که الان مرحوم قاضی سعید از این خبر کرده این معناست، و الا برداشت‌های مختلفی از این خبر شده. علما امتی بنابر بعضی معانی خود ائمه هستن، نه شامل بلکه خود ائمه میشه. بله. بنابر یک تفسیر مراد از علما امت معصومین است، نه علمای معمولی. بنابر بعضی تفاسیر علمای معمولی هست. کلم این عبارت چندین جور تفسیر شده. حالا برداشت قاضی سعید من معنا کردم، به برداشت یک کار نداشتم. والخبر المشهور، خبر مشهوری هم داریم که العلماء ورثه الانبیاء، علما ورثه انبیاء هستند. این خبر مشهور هم معناش همینه که در مسیر یکی از انبیا وارد میشن و مشرب همون نبی رو مشرب خودشون قرار میدن، یعنی به تعبیر دیگر متخلق به اخلاق اون نبی میشن، وقت میشن وارث اون نبی. وقت مجموعه علما رو که نگاه کنی صدق میکنه که ورثه انبیان، هر کدومشون ورثه یه نبیان، مجموعشون رو که نگاه کنی میبینی ورثه انبیان. این عبارت مشهور هم ایشون داره اینطوری معنا میکنه، العلماء ورثه الانبیا به این معنا. نه، منافاتی نداره که علما امتی که انبیای بنی اسرائیل باشه. این اگر مراد از علمای امت ائمه علیهم السلام باشه، تشبیه اولا ممکنه تشبیه معکوس باشه، که مشبه قوی تر از مشبه هم بهه، اینو بهش میگم تشبیه معکوس. ثانیاً ممکن هم است در اینجا اصلا بگیم تشبیه معکوس نشده، علمای امت من مثل انبیای بنی اسرائیل هستند، یعنی وارث اونها هستند، یعنی کمالات اونها رو دارن. بیان نمی کنه که در حد اون کمالاتن و مازاد ندارن، کمالات اونها رو دارن. و ما در ادعیه داریم ائمه خودمون میگیم وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث کذا، وارث همشون. الان حضرت امام زمان رو میگیم وارث همه هستن. وارث همه یعنی کمال اینو داره، کمال اونو داره، کمال اونو داره. وارث زمانی یعنی چی؟ بله. ولی این کمبی های بنی اسرائیل معنیش همین باشه. علمای امت یعنی ائمه علیهم السلام، کمبی های بنی اسرائیل یعنی وارث همان، مشرب همه رو دارن، کمالات همه اونا رو دارن و منافات اینو نداره که مازاد هم داشته باشه. و فضلکت و هذه الاقوال، خب این اقوال توجه کنید، سه تا مطلب ایشون گفت: متخلق شدن و به نور منبسط پیغمبر منور شدن و رسه نبی شدن، این سه تا مطلب. خب این اقوال مختلف یا عبارات مختلف، خلاصه این عبارات چیه؟ یعنی متمم این عبارات چیه؟ فرض کنید که ما منور شدیم به نور پیغمبری که منبسط بود بر تمام جنت، یه سهمی به ما رسید، خب ما میشیم عضو ایشون، عضوی از اعضا. متخلق شدیم به خلق همینجور، وارث نبی شدیم همینجور. ملاحظه میکنید در هر سه عبارت، در هر سه عبارت این شخص بهشتی میشود ظهور عضوی از اعضای پیغمبر، و اگر به خودش توجه کنه به اون عضو توجه کرده، همونطور که بیان کردم وقتی به عضو توجه میکنه باید مرتبه این عضو نسبت به اعضای دیگر هم متوجه باشه، قهرن به کل توجه پیدا میکنه. وقتی به کل توجه پیدا کرد، کل هیکل نوری پیغمبر مورد توجهش قرار میگیره، توجه یعنی زیارت، پس کل پیغمبر رو داره زیارت میکنه. که این بیانی که الان میکنیم متمم هر سه بیان قبلیست. سه تا بیان، یکی این بود که نور پیغمبر که منبسط بر افراده این زیارت میشه، یکی این که خلق پیغمبر یا مرتبه از خلق پیغمبر یا ورثه پیغمبر انبیا ملاحظه میشن، و هر سه رو که ما ملاحظه کنیم میگیم که در واقع عضوی از اعضای پیغمبر یا خلقی از اخلاق پیغمبر زیارت شده و رابطه این عضو با کل باید ملاحظه شود، قهرن کل ملاحظه میشه، با ملاحظه کل خود کل زیارت شده. توجه میکنید که این مطلبی که الان میخوام بخونیم متمم هر سه عبارت قبلی. لذا میگه و فضلکت و هذه الاقوال، فضلکه این متمم رو میگن یا اون فرع رو میگن. مثلا در آیه داره کسی که فلان کار کرده باشه سه روز باید در سفر روزه بگیره، هفت روز بعد از اینکه برگشت، یا برعکس میگم ولی من یادم نیست، سه روز تو سفر روزه میگیره، هفت روزم که برگشت بعد میگه فضالکه عشرتون کامله. این فضالکه عشرتون کامله یعنی اون دوتا جمله قبل رو تمام میکنه، میگه سه روز اون وقت، هفت روزم این وقت، مجموعه میشه ده روز. از این آیه اصطلاح گرفتن فضلکه یعنی متمم. البته فضلکه ظاهرا توی لغت هم آمده، ولی فضلکه که میگن منظور یعنی همون فضالکه‌ای که در قرآن آمده یا فضالکه‌ای که در جای دیگه میاد. میگن که تاجران این کارو میکردن، تاجران عرب وقتی که محاسبه میکردن فروششون رو، میگفت مثلا این به این قیمت، این به این قیمت، اون به قیمت، فضالکه مثلا چقدر مجموع جمع میکرد، بعد مجموع با فضالکه تبیین میکرد. لذا زائد شده که کلمه فضلکه بکنه بیارن. فضلکه در اینجا من متممه، فضلکه یعنی نتیجه، یعنی سرجمع، یعنی همون نتیجه که از میکنه. نتیجه این احوال این میشود که زیارت یکی از ورثه از منزل خودش رسول الله را، این رسول الله مفعول است برای مستر، یعنی برای زیارت. و واحد من الورثه میشه فاعل این زیارت. یکی از ورثه یعنی ورثه انبیا که همین اهل بهشتند، از منزل خودش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت میکند. این زیارت این است که این زائر بداند حد خودش را نسبت به پیغمبر، یعنی منزلت خودش را نسبت به پیغمبر، و یعرف جزئیته من هذا الروح الکلی، بداند جزئیت خودش را نسبت به این روح کلی، یعنی بداند که نسبت به این روح در چه حدی از جزئیته، جزء اجزای شریفه است یا جزء اجزای متوسطه یا جزء اجزای دانیه. و یعین عضویته من ذلک الهیکل نوری، عضویت خودش را نسبت به این هیکل نوری تعیین کنه، یعنی اولا مشخص بشود که جزء است، ثانیا مشخص شود که چه جزئی از این کل است. خب ملاحظه میکنه که در چه حالتی کل رو داره لحاظ میکنه، کل رو داره تصور میکنه. و انهو یعنی باید بفهمد که انهو یعنی خودش، من ای جز این منهو یعنی من الهیکل نوری، و ای عضو من الهیکل نوری، امن اجزای شریفه، آیا از اجزای شریفه این هیکل است و اجزای رئیسه این هیکل است، یا خلاف ذلك یعنی اجزای متوسط و این هاست. ولا ریب که این چنین معرفتی که هم بداند جزء است، هم بداند که چه نوع جزء است، این چنین معرفتی استدعا می کند که سایر اجزا و اعضا را هم بداند تا تعیین کند این عضو را از بین سایر اعضا، ولو این که علا سبیل الاجمال سایر اعضا را بداند. و دانستن سایر اعضا یعنی دانستن کل. لذا می فهمد و حاضهی یعنی این چنین معرفتی که هم معرفت جزئیت خودشه، هم معرفت رابطه جزئیتش با اجزای دیگر است، این در واقع معرفت الکل است. یعنی کل هیکل نوری رو شناخت. اگر کل هیکل نوری شناخت، صدق میکند که هیکل نوری زیارت کرد، یعنی پیغمبر رو زیارت کرد. و ذالک معنا زیارت پیغمبر مبتدعتن من منزل زائر منتهیتن الى درجت پیغمبر صلی الله علیه و آله. توجه میکنید که در آخر کلامش ایشون باز سعی کرد که من و الى رو متعدی کند، متعلق کند به زائر. گفت ذالک معنا زیارت پیغمبر من و الى، من رو معنا کرد مبتدعتن من منزل زائر، الا رو معنا کرد منتهیتاً الا درجتی صلی الله علیه و آله و سلم. پس آخر عبارتم اون چرا که قبلا ادعا کرده بود تأیید کرد و تأکید کرد. این توضیحی بود که ایشون در اینجا برای اون جمله از روایت آورد. و ظرف رو هم ظرف لغو گرفت، نه ظرف مستقر. اون توضیح قبلی هم که مال دیگران بود یا ابتدا به ذهن میرسید اون رو ذکر، توجیه دیگر رو که الا رو متعلق کنه به متوجهن اون رو بیان کرد، الا رو متعلق کنه به زاره هم معنا کرد، دیگه این جمله معناش رو تمام شد. و کلام محی‌الدین رو در کلر وعظ رسائل گفته به عنوان تتمه بحث و تأیید بعضی از مطالب گذشته ذکر میکنه که ان شاءالله جلسه آینده باید بخونیم.